همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیغ، فصل پنجم، فرامین اربابش، بخش اول. محمد رضا شاه در اواخر دهه 1940 وقتی ایران به دلیل قیام‌های تجزیه طلبانه تک تک می‌شد و شرکت نفت انگلیس ایران خون ایران را می‌مکید، توجهش معطوف اتومبیل‌های اسپورت، مسابقات اسبدوانی و زن بود. او پای ثابت مهمانی‌های بین‌المللی و شیفته کابره‌های لندن بود و با هنرپیشه‌های درجه دو سینما مانند جوان دو کارلو، جین تیرنی و سیلوانا منگانو روابط عاشقانه‌ای داشت. چندین بار از طریق سرکوب مردم و تقلب آرا در صدد تحکیم موقعیت متزلزلش برآمد، اما فقط موجب تمسخر خود گشت. روزنامه‌ها او را غلام حلقه به گوش انگلیس می‌نامیدند و راهپیمایی‌های عمومی در جهت انتقاد از او برگزار می‌شد. او اگرچه از نفرت بیشتر ایرانیان نسبت به خود بیخبر بود، اما تصور نمی‌کرد با شرکت در جشن سالیانه دانشگاه تهران خطری متوجه او باشد. روز 4 فوریه 1941 برف می‌بارید. همین که شاه از ماشین پیاده و به پلکان نزدیک شد، مرد جوانی در هیئت عکاس تپانچه‌ای بیرون کشید و به سوی او تیراندازی کرد. تنها 6 فوت بین آن دو فاصله بود. مرد اما ناشیانه شلیک کرد. سه گوله اول فقط به کلاه نظامی شاه اصابت کرد. در واکنشی غیر ارادی شاه به سوی او چرخید که گوله چهارم گونه راستش را خراشید. ظاهرا محافظان و افسران پلیس بدون توجه به وظیفه خود برای حفظ جان شاه در جستجوی پناهگاه گریخته بودند. دقایقی دو مرد رو در روی هم تنها ماندند. با شلیک پنجم شاه سرش را دزدید و گلوله شانه‌اش را زخمی کرد. زاره با تنها گلوله باقی مانده سینه شاه را نشانه گرفت و ماشه را چکانید. صدای خفیفی شنیده شد. گلوله در تفنگ گیر کرده بود. خطر که رفع شد، افراد امنیتی بیرون دویده و به سرعت زارب را دستگیر و به او تیراندازی کردند تا جان داد. محمد رضا شاه 29 ساله دقایقی بعد خود را بازیافت. در حالی که هنوز به سختی نفس می‌کشید، اظهار کرد دست غیبی او را نجات داده است. شاد هم به این گفته اعتقاد داشت. روز بعد اونیفرم خونی را به باشگاه افسری فرستاد و دستور داد که در معرض نمایش گذاشته شود و تصمیم گرفت که از این پس همچون پدرش اراده خود را بر ایران تحمیل کند. ایران با کناره‌گیری رضا شاه از سلطنت در سال 1941 وارد عصر جدیدی شده بود. بسیاری از فرمانبران پیشین از رفتن شاه مسرور شدند. هزاران خانوار عشایر قرارگاه‌های فلاکتبار را که به اجبار در آنها اسکان یافته بودند ترک کردند و به کوه‌های اجدادی و زندگی چادرنشینی بازگشتند. اما دیگران، حتی آنها که تحت قوانین خشن رضا شاه بودند، از اینکه تنها حصار کشور در مقابل هرج و مرج، آشوب و حاکمیت بیگانگان را از دست داده بودند، ناخشنود بودند. احساس بیشتر مردم مانند بچه‌های بازیگوش مدرسه وقتی که ناگهان معلم سختگیر آنان بیمار می‌شود، آمیزه‌ای از رهایی و نگرانی بود. روزنامه‌ها، احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای اجتماعی ناگهان سر برآوردند. گروه‌های تبهکار هم. وحشتی که رضا شاه در قلوب مردم ایجاد کرده بود ناگهان ذوب شد. روزی خانومی متشخص راننده‌اش را توبیخ کرد که در خیابان یک طرفه در جهت عکس رانندگی کرده بود. راننده جواب داد: مهم نیست، حالا دیگر رضا شاه رفته است. انگلیسی‌ها بعد از اجبار دیکتاتور به کناره‌گیری، ابتدا در نظر داشتند که خاندان بی‌اعتبار قاجار را به قدرت بازگردانند و فقط پس از آنکه دریافتند که مدعی تاج و تخت مقیم لندن حتی به فارسی صحبت هم نمی کند، به محمد رضا اجازه تاجگذاری دادند. پس از تاجگذاری او را واداشتند که محمد علی فروغی سیاستمدار طرفدار انگلیس را به نخست وزیری منصوب کند و توسط فروغی بر ایران حکمرانی می کردند. انگلیسی ها برای تثبیت قدرتشان روش قدیمی تقسیم ایران به 3 بخش را احیا کردند. نیروهای شوروی کنترل شمال و انگلیسی ها کنترل استانهای جنوبی، شامل حوزه‌های نفتی، پالایشگاه آبادان و راه زمینی که به هند می‌رفت را در دست گرفتند. ایرانیان نیز اجازه یافتند که بر تهران و نواحی تقسیم نشده آن هم زیر نظر اشغالگران حکومت کنند. متحدین در طول جنگ کمال استفاده را از ایران کردند. نه تنها مقادیر متنابهی نفت استخراج کردند که چند پایگاه عظیم ساختند و از آنجا عملیات نظامی خود را به طرف خاورمیانه و شمال آفریقا هدایت نمودند. توده مردم اما شاهد تنزل شدید سطح زندگیشان بودند. قسمت عمده خاروبار و مواد غذایی به جای مصرف شهری به مصرف نظامی می‌رسید. کامیون‌ها و خطوط راهن عمدتاً برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت. با اوج گرفتن دلالی و سفته‌بازی قیمت‌ها افزایش یافت و در نتیجه کمی محصول مردم گرسنه ماندند. خشم عمومی فروغی را نشانه گرفت و او از نخست وزیری برکنار شد، اما جانشینش از او بهتر نبود. تا زمانی که جنگ ادامه داشت و ایران تحت اشغال نظامی بود، نارضایتی آرام و خفیف بود. به تدریج اما حیات سیاسی مجدداً رونق گرفت. همگان دریافتند که جنگ و اشغالگری شرایطی موقتی است و پس از پایان آنها کشور از نو ساخته خواهد شد.
نه محمد رضا شاه جوان نه نخست وزیران متعددش در جهت جلب افکار عمومی کاری نکردند، اما یک کهنه سرباز متظاهر آمریکایی به نام ژنرال نورمن شوارتزکوف که به عنوان سرپرست مأمورین نظامی وارد ایران شده بود موفق به جلب افکار عمومی به سوی خود شد. شوارتزکوف فارغ التحصیل وست پوینت و رئیس پلیس ایالت نیوجرسی بود که در جریان بازجویی آدمربایی لیندبرگ به اشتهار رسیده بود. چند سالی نیز بازیگر نمایش‌های رادیویی گنگ بوستر بود. با شروع جنگ جهانی دوم مجددا به ارتش ملحق و به ایران اعزام شد. فرمانده متحدین او را مأمور تبدیل نیروی پلیس نامنظم روستایی به یک واحد ورزیده کرد که وی با شور و شوق این مأموریت را پذیرفت. در طول 6 سال در شرایط بحرانی مانند بلوای نان یا اعتراضات دیگر او و ژاندارمری سلطنتی ایران برای سرکوبی حضور می‌یافتند. او همچنین به تربیت جوخه‌ای محرمانه پرداخت که بلای جان چپگرایان و سایر مخالفین گردید. وی در نظر ایرانیان بیشتر از واقعیت خود جلوه می‌کرد، انتقام‌جوی روبنگیزی که قدرت شاه را تا اقصا نقاط کشور توسعه داد. از قضای روزگار پسرش جنرال نورمن شوارتزکوف در مقام فرمانده عملیات طوفان صحرا در سال 1990-91 به منطقه بازگشت و تأثیری ماندگار بر تاریخ آن منطقه باقی نهاد. ایرانیان در اواسط قرن 20 همچنان در جستجوی راه حلی برای مشکل دیرینه فقر و توسعه نیافتگی بودند و مانند همتایانشان در کشورهای دیگر تحت تأثیر ایدئولوژی در حال طلوع کمونیسم قرار گرفتند. در دهه 1930 رضا شاه چند ده تن از استادان چپگرا و سازمان دهندگان سیاسی را راهی زندان کرده بود که آنها در طول سالهای اسارت وقت بسیاری را صرف مباحثات سیاسی کرده بودند. بعد از کنارگیری رضا آنها گروه 53 نفره را تشکیل دادند و در جستجوی خط مشی سیاسی جدید بعضی از آنان به گروه نامتجانسی متشکل از آزادیخواهان، اصلاح طلبان و فعالین اجتماعی ملحق شدند و اولین حزب واقعا سیاسی حزب توده را تشکیل دادند. در اولین گرد همایی حزب که در سال 1942 برگزار شد، حزب توده طرحی مترقی مبتنی بر حمایت دولت از مردم عادی در مقابل استثمار ثروتمندان تصویب کرد. این برنامه مدافع اصلاحات همه جانبه و نه انقلاب یا حکومت تک حزبی بود. نوپا، میهن پرستانه و آرمانگرا، جنبش امیدوار کننده به نظر می رسید. انگلیسی ها به حزب اجازه فعالیت دادند و عوامل دولتی روسی خوشنود از حضور کمونیست ها در لایه های مختلف حزب فعالانه از آن حمایت کردند. حزب توده با عقاید تجددگرایانه و اروپایی برای مدتی رونق یافت. اقلیت طرفدار شوروی حزب اما به تدریج رشد بیشتری یافتند و نهایتاً در سال 1944 کنترل را به دست گرفتند. این حزب کاملاً به سوی مارکسیسم چرخید و به اقدامات سازمان یافته‌ای در میان شهروندان فقیر دست زد. موفقیت حزب در روز اول ماه می برای به خیابان کشیدن ده‌ها هزار تظاهر کننده در تهران و آبادان چشمگیر بود. آن سال چند تن از رهبران حزب توده در انتخابات مجلس پیروز شدند و به تصویب قوانینی مانند محدودیت کار اطفال، تعیین 48 ساعت کار در هفته، لزوم مرخصی زایمان و تعیین حداقل دستمزد کارگران همت گماشتند. قدرت فزاینده حزب توده اتحاد جماهیر شوروی را وسوسه کرد تا اقدامی جسورانه علیه ایران به عمل آورد. در طول جنگ جهانی دوم سه قدرت متحد توافق کرده بودند که نیروهایشان را ظرف 6 ماه پس از پایان جنگ از ایران خارج کنند. اما در پایان مهلت 6 ماهه اوایل سال 1946 استالین آن را نادیده گرفت. او به تهدیدات مبهم علیه امنیت شوروی استناد و اعلام کرد ارتش سرخ در استان شمالی ایران آذربایجان باقی خواهد ماند و هنگامی که فعالین حزب توده در آنجا جمهوری خلق آذربایجان اعلام کردند، استالین به نیروهایش دستور داد تا از ورود سربازان ایرانی به استان برای احیای قدرت خیش جلوگیری کنند. به زودی نیروی محلی شبه نظامی مجهز به سلاح‌های مسکو در آذربایجان ظهور کردند. مدتی چنین می‌نمود این استان احتمالاً از ایران جدا و به اتحاد جماهیر شوروی ملحق و یا از آن به عنوان سکوی پرش شوروی علیه ترکیه استفاده خواهد شد. اما آذربایجان رضا شاه را به خاطر آورد و از تصور دیکتاتوری دیگر شورش کرد. نخست وزیر احمد قوام سیاستمدار استثنائاً با استعداد به مسکو سفر کرد تا استالین را به عقب نشینی از مرز درگیری متقاعد کند. و به محض اینکه افراد ژنرال شوارتزکوف وارد تبریز مرکز استان شدند، استالین سربازانش را از آذربایجان خارج کرد و به این ترتیب از جمهوری خلق آذربایجان تنها خاطره ای باقی ماند. آذربایجانی‌های شادمان با اعدام شتاب‌زده هر عضو حزب توده که توانستند بیابند جشن می‌گرفتند.